بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. در ادامه مباحث الهیات بالمعنی الاخص منظومه حکیم سبزواری رسیدیم به ابتدای عبارت و قس علیه ای علی الوجود کل ما من الصفات لیس امتنع ای ممکنون بالامکان العام. در جلسه پیشین اگر یادتان باشد مبحث مربوط به ذات خداوند متعال و اثبات ذات خداوند متعال رو خدمت شما عرض کردیم. برهان صدیقین با دو تقریر که یکی مبتنی بر وحدت شخصی وجود بود و دیگری مبتنی بر وحدت تشکیکی وجود خدمت شما عرض شد، نکاتی هم از بیرون توضیح داده شد. در ادامه حکیم سبزواری تلاش دارن مبحث صفات کمالی وجود را با همون شیوهی که در اثبات ذات واجب الوجود مطرح کردن، در اینجا دوباره اون همون دلیل را به گونه دیگر در اثبات صفات کمالی خداوند متعال تقریر بکنن. لذا حکیم سبزواری می‌فرمایند همین بیانی که ما درباره اثبات وجود خداوند متعال آوردیم، در اثبات وجوب صفات کمالی خداوند متعال هم ذکر خواهیم کرد. منتها ایشون مقدمتاً دو ویژگی را و دو شرط را بیان می کنند برای تشخیص صفات کمالی وجودی. صفات کمالی که در همه مراتب وجود هست، اما از اینکه واجب الوجود باشد یا ممکن الوجودها باشند، این صفات کمالی را اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن به کمالات وجودی یا صفات کمالی وجودی، چون هر جا پای وجود در میان باشه پای این صفات هم در میان خواهد بود. حالا ما از کجا بفهمیم فلان صفت صفت کمالی است، اون هم صفت کمالی وجودیه؟ دوتا مطلب را، دوتا ویژگی رو ایشون مطرح میکنند و بعد وارد تقریر استدلال در اثبات وجوب صفات برای خداوند متعال میشن. اولین ویژگی اینه که در صفات کمالی این هست که اتصاف وجود به این صفات کمالی ممتنع نباشد، و به بیان دیگر اگر وجود بخواهد متصف به این صفات بشه، نیاز به مقید شدن به قید خاص یا تخصص پیدا کردن نداشته باشد. یه اصطلاح تخصص که گفته میشه تعبیر دیگری از همون تقیده. شما یک بار وجود را به ماهو و وجود در نظر میگیرید بدون قید خاص، مطلق وجود، اما از اینکه در مورد واجب الوجود باشد یا در مورد ممکن الوجود باشد، اینو اصطلاحا بهش گفته میشود که این وجود قید خاصی نخورده، تخصص پیدا نکرد. ولیکن گاهی وقت میگید وجود، منظورتون اون مطلق وجود نیست که هم شامل واجب بشه هم شامل ممکن، منظورتون اون وجود مقیدی است که حالا یا قید مثلا ریاضی خورده، یعنی وجودی که کمیت پیدا می کند، چون وجود از حیث کمیتی که دارد موضوع علم ریاضی است، یا قید و تخصص طبیعی خورده، یعنی وجود مثلا آمده قید مادی خورده، فرض بگیرید تخصص طبیعی پیدا کرده. بله، این تخصص طبیعی یعنی چی؟ یعنی وجود مقید بشود به قید طبیعی و بشه جسم، این طبیعی یعنی همه موجودات عالم ماده، بشه جسم تجسم پیدا بکند و بشه موجود جسمانی مادی. اون وقته که میگن موجودی که مقید به قید تجسم شده، بفرمایید وجود مادی جسمانی شده است، این موضوع علوم تجربی است. اصطلاحا میگن تخصص طبیعی خورده، یعنی در دانش طبیعیات که در اصطلاح امروزی میشه علوم تجربی باید از این وجود بحث بکنیم. یعنی موضوع علم طبیعیات یا بفرمایید موضوع علوم تجربی میشه وجودی که تخصص طبیعی خورده یا مقید به قید طبیعی شده، یعنی وجود مادی جسمانی، این میشه موضوع علوم تجربی. ولیکن وجودی که تخصص چی خورده؟ ریاضی خورده، یعنی کمیت پیدا کرده، وجود کمیت دار، این میشه موضوع علم ریاضی. بله، تو ریاضیات ازش بحث میکنه، حالا شکلهای مختلف داری، حسابان، هندسه، کار نداری. ولیکن اگر وجود مطلق باشد، مقید نشه، مطلق وجود، اما از این که واجب الوجود باشد یا ممکن الوجود، اینو میگن وجود منهای تخصص. حالا صفاتی که بر وجود بار میشه اگه از اون دست صفاتی باشد که بر مطلق وجود حمل بشه، یعنی ما این صفت رو بتونیم هم بر واجب الوجودها حمل بکنیم هم بر ممکن الوجود رو حمل کنیم. اینا رو میگن صفات کمالی وجودی. مثل چی؟ مثل علم. بله، صفت علم از اون صفاتی نیست که مخصوص واجب الوجود باشد و نتونیم بر ممکن الوجود رو حمل بکنیم. صفت علم را شما هم بر واجب الوجود حمل میکنید هم بر ممکن الوجود حمل میکنید، چون مقید به قید خاصی نمیشه وجود. مطلق وجود میتواند عالم باشد، چه واجب الوجود باشد چه ممکن الوجود باشد. دقت میکنید؟ پس یکی از شرایط اینکه فلان صفت جزء صفات کمالی وجودی باشد اینه که تخصص و تقید نخورد، قید نخورد، تقیید نخورد به تعبیر دقیقتر. بله، تخصیص و تقیید نخورد. بله، یعنی مقید به قید ریاضی که وجود کمیت دار است یا مقید به قید طبیعی که وجود جسمانی مادی است نباشد. ویژگی دوم صفات کمالی وجود اینه که این صفات صفاتی هستند که به نحو امکان عام بر وجود ثابتند. بله، شما امکان عام را در بدایه و نهایه خوانده اید، در خود منظومه هم خواهد آمد، یعنی خوانده اید، قبلا بحث کرده اید در مباحث امور عامه. امکان عام سلب یک ضرورت میکنه، امکان عام سلب ضرورت از جانب موافق میکند، یا میگن سلب امتناع از جانب سلب امتناع از جانب موافق میکند و سلب ضرورت از جانب مخالف. مثلا وقتی میگی که انسان کاتب است بل امکان العام، بخوای اینو تفسیر بکنی جانب موافقش چیه؟ کاتب بودن. انسان کاتب است بل امکان العام، جانب موافق همون محمولی است که بار شده تو قضیه موجبه، یعنی کاتب بودن. چرا میگن موافق؟ چون این قضیه موجب است، کاتب بودن هم موجب است، حالت ایجابی دارد. یا اگر قضیه سالبه باشه، هیچ انسانی سنگ نیست، سنگ نبودن میشه جانب موافق قضیه. در موجبه جانب موافق همون حکم ایجابیه، مثلا در انسان کاتب است جانب موافق قضیه همین کاتب بودن انسانه. در سالبه جانب موافق همون معنای سلبیه، یعنی در مثال هیچ انسانی سنگ نیست که قضیه سالب است، جانب موافق قضیه سنگ نبودن انسانه. دقت میکنید؟ پس در موجبه جانب موافق حکم ایجابی است، در سالبه جانب موافق قضیه حکم سلبی است. حالا وقتی میگیم الانسان کاتب بالامکان العام، یعنی کاتب بودن برای انسان ممتنع نیست، اینو میگن سلب امتناع از جانب موافق قضیه. بله، که لازمش اینه که سلب ضرورت از جانب مخالف باشد. مثلا شما انسان کاتب است بل امکان العام رو دو جور میتونید تفسیر کنید. یک، کاتب بودن برای انسان ممتنع نیست، این میشه سلب امتناع از جانب موافق. دو، تفسیر دوم، کاتب نبودن برای انسان واجب نیست، این میشه سلب وجوب از جانب مخالف، یا سلب ضرورت هم میگن از جانب مخالف. این ضرورت هم وجوبه اینجا محسوب. دقت کردیم؟ حالا اگر یک صفتی را بر وجود حمل بکنیم یا بر واجب الوجود، این به نحو امکان عام حمل بشود. مثلا علم، میگید آقا واجب الوجود عالم است بل امکان العام. معنیش چیه؟ یعنی عالم بودن برای واجب الوجود ممتنع نیست. حالا ممتنع نیست، آیا واجب است یا ممکن به امکان خاصه؟ بله، قضیه از این ساکته، یعنی قضیه به لحاظ منطقی وقتی جهت امکان عام رو ما براش ذکر میکنیم، مثلا تو این مثال میگیم واجب الوجود عالم است بل امکان العام، خیلی اهم از اینه که عالم بودن که جانب موافق قضیه هست برای واجب الوجود واجب باشد یا نه ممکن به امکان خاص باشد. از کجا میفهمیم که عالم بودن واجب است برای واجب؟ از یک دلیل بیرون از قضیه میفهمیم، یه دلیل فلسفی اقامه میکنیم مثلا. دقت میکنید؟ لذاست که یکی از وجوه تسمیه امکان عام به عام همینه، چون امکان عام اعم از در واقع ضرورت و امکان خاصه. دقت میکنید؟ اما ضرورت و امکان خاصه. ضرورت هم یا ضرورت وجود است که بهش میگن وجوب، یا ضرورت عدم است که بهش میگن امتناع. حالا اینا رو مفصل خوندید، بنده اجمالا گفتم خدمت شما که یک یادآوری شده باشد. ما اینها رو مفصل در کتاب نهایی تو بخش اقسام امکان ذکر کرده ایم. اگر دوستان علاقمند بودن میتونن به اون فایل های صوتی نهایی هم مراجعه کنن که مفصل بحث شده. حالا اینجا مختصر گفتیم. حالا یکی از ویژگی های صفات کمالی اینه که اینها چجوری ثابت بشن؟ برای وجود به نحو امکان عام ثابت بشن. بله، امکان عام. یعنی مثلا وقتی میگی خدا عالم است، بالامکان العام، یعنی عالم بودن برای خدا محال و ممتنع نیست. حالا آیا واجبه یا ممکنه به امکان خاصه؟ دلیل بیرونی اثبات میکنه که واجب است، اون از راه بیرونی اثبات میشه. حالا این دوتا مقدمه رو که ذکر میکنن، یعنی دو ویژگی که نشان میده فلان صفت کمالی از صفات کمالی وجودی است، بعد وارد چی میشن؟ وارد استدلال میشن. ایشون میگن به همون دلیلی که ذات واجب الوجود رو اثبات کردیم، صفات کمالی رو هم اثبات میکنیم. چطور؟ میفرماین اگر حقیقت علم، تو ذات واجب چی میگفتن؟ میگفتن حقیقت وجود. بله، اونجا میگفتیم اگر حقیقت وجود واجب باشد فهو المطلوب، مطلوب ثابته که خدا باشد. اگر حقیقت وجود واجب نباشد مستلزم یک واجبی است. بعد اونو دو مدل تقریر کردن. اینجا هم همین حرفو میزنیم، میگیم اگر حقیقت علم اگر واجب باشد، در این صورت مطلوب که همون علم واجب الوجود باشه ثابت میشه. چون اگر ذات واجب الوجود ثابت شده باشد، علمی که برای واجب الوجود به ذات ثابت میشه اونم باید واجب الوجود باشد. لذا میگیم اگر حقیقت علم واجب الوجود باشد که مطلوب ثابته، اگر حقیقت علم واجب الوجود نباشد، بله، باید به علم واجب الوجود منتهی بشه. منتها اگه یادتون باشه تو اون تقریر قبلی دو مدل تقریر داشتیم دیگه، نه تو اون استدلال قبلی. یک بار میومدیم وجود رو یک کاسه در نظر میگرفتیم که میشد مبتنی بر همون وحدت نظریه وحدت شخصی وجود. یک بار نه، برای وجود مراتب قائل میشدیم تقریر دوم، یادتون هست دیگه. اینجا هم همینه. یک وقت میایم علم رو یک کاسه در نظر میگیریم، برای علم مراتب قائل نمیشیم. اینجا اینطوری میگیم، میگیم که به صورت قیاس خلف میگیم همه علم یا واجب است، همون علمی که یک کاسه در نظر گرفتیم، یا واجب است، در این صورت مطلوب ما ثابت میشه، یا همه علم ممکن است و وابسته به غیره، که اینجا گفتیم چون به چی وابسته است؟ اگر بخواد به علم دیگر وابسته باشه، فرض ما اینه که علم دیگری نیست، چون همه علم رو فرض کردیم، علم رو یک کاسه در نظر گرفتیم. مثل اونجا که میگفتیم حقیقت وجود رو یک کاسه در نظر میگیریم، دیگه بیرون از حقیقت وجود چیزی نبود. اینجا هم اگر حقیقت علم رو یک کاسه در نظر بگیریم، دیگه علم دوم نخواهد داشت. که علم دوم در فرضی است که شما علم را یک کاسه در نظر نگیرید، بلکه براش مراتب قائل بشید، که این میشه تقریر دوم. تو تقریر دوم شبیه همون اثبات ذات که میگفتیم وجود یا مراتب دارد، یعنی یک وجود مستقل داریم یک وجود رابط، مراتب وجود باید به یک وجود مستقل برگردن. اینجا هم همینطوری میگیم که این مرتبه برای علم مراتب قائل میشیم، دیگه علم رو یک کاسه در نظر نمیگیریم، میگیم این مرتبه علم که ما در نظر گرفتیم یا واجب الوجود به ذاته یا واجب است که در این صورت مطلوب ثابته، یا این مرتبه علم واجب نیست که در فرضی که واجب نباشد این علم باید به یک علم دیگری برگردد. و چون دور و تسلسل محاله، لذا همه علومی که واجب الوجود نیستن باید به یک علم واجب منتهی بشن. دقت میکنید؟ همه علومی که واجب نیستن باید به یک علم واجب منتهی بشن. این همین رو شما در مورد صفت قدرت هم میتونید بگید، در مورد صفت حیات هم میتونید بگید. همه اینها به نحو وجوب برای خداوند متعال چی میشن؟ ثابت میشن. لذاست که حکیم سبزواری استناد میکنه به عبارت فارابی. اونجا فارابی عبارتی داره خیلی مختصر و پرمعنا و پرمحتواست. عبارت فارابی اینه، میگه یجب و ان یکون فی الحیات حیاتم به ذات و فی الارادت ارادتم به ذات و فی الاختیار اختیارم به ذات حتی تکون حاضهی فی شیء لا به ذات. اگر در هستی حیات به ذاتی نباشه، موجودات دیگری که اون حیات به ذات رو ندارن، حیاتشون به تبعه اونها نمیتونن موجود پیدا بکنن، این تا حی باشن. در صورتی حی به تبع وجود پیدا میکند که به یک حی به ذاتی منتهی بشود، یعنی یه موجودی باید داشته باشیم حیات عین ذاتش باشد، دیگه حیات خودش رو از جای دیگه نگرفته باشد، تا بتونیم بگیم اون موجودی که حیاتش عین ذاتش نیست در سایه و به تبع اون موجودی که حیاتش عین ذاتشه وجود پیدا کرده و حیات پیدا کرده. دقت میکنید؟ در مورد علم هم همینه. اگر علوم ما به ذات باشن که نیستن، ممکن الوجودیم دیگه، اون وقت بحثی نیست. اگر به ذات نباشن که نیستن، به تبع باشن، علم به تبع من در صورتی میتواند تحقق و وجود پیدا بکند که به یک علم به ذاتی منتهی بشه، چون اگر به علم به ذات منتهی نشه دور و تسلسل لازم میاد، و اگر دور و تسلسل لازم میاد اصلا نباید علم به تبعی موجود شده باشد، در حالی که علم به تبع موجود شده، همین علومی که ما داریم. پس علم، علوم به تبع باید به چی برگردن؟ به یک علم به ذات برگردن که همون علم واجبه. به بیان دیگر، همان گونه که وجودهای به تبع و وجودهای ممکن باید به وجود به ذاتی منتهی بشن که وجود عین ذاتشه دفعاً للدوره و التسلسل، صفات کمالی ممکن الوجودها نیز باید به صفات کمالی واجب الوجودی منتهی بشود که اون صفات کمالیش به ذات است، باز هم دفعاً للدوره و التسلسل، چون اگر منتهی نشه به اون واجب الوجود به ذات، یا ذات واجب یا صفات واجب منتهی نشه، اون وقت یا دور لازم میاد یا تسلسل، و چون این دو باطلن پس باید در هستی وجود به ذاتی باشد تا وجودهای ممکنی که به ذات نیستن به اون منتهی بشن، صفات کمالی به ذاتی باید باشن تا صفات کمالی که به ذات نیستن، یعنی صفات ممکن الوجودها، به اون منتهی بشن، چون اگر این گونه نباشد یا دور لازم میاد یا تسلسل. روح سخن همینه. دقت کردید؟ البته برخی مثل مرحوم هیدجی در تعلیقه ای که بر همین کتاب منظومه دارن یه ایرادی گرفتن بر حکیم سبزواری که به نظر میرسه ایرادشون وارده. ایشون میگن این بیانی که ایشون آمدن در مورد حقیقت علم گفتن و گفتن حقیقت علم یا واجب است یا مستلزم واجب، و اینو قیاس کردن به اون بیانی که در باب ذات واجب و حقیقت وجود گفتن، این قیاس درستی نیست. چرا؟ چون در مورد حقیقت واجب، بله، اونجا ما میتونستیم حقیقت وجود را، در واقع واجب نگید، حقیقت وجود را میتونستیم به صور صرف و یک کاسه لحاظش بکنیم و بگیم که آقا بیرون از حقیقت وجود چیزی نیست، دومی برای حقیقت وجود قابل فرض نیست. اونجا میشه. چرا میشه؟ چون دومی حقیقت وجود میشه عدم دیگه. نمیتونستیم دومی برای حقیقت وجود فرض کنیم، لذاست که اونجا میتونستن حکیم سبزواری بگن که حقیقت وجود یا واجب است و الا استلزمه، یا واجبه، یا اگر واجب نیست مستلزم چی خواهد بود؟ مستلزم واجب خواهد بود. دقت میکنید؟ یا واجب است یا مستلزم واجب خواهد بود. بله، ولی در اینجا نمیتونیم این حرفو بزنیم. چرا؟ چون در اینجا حقیقت علم یک اصطلاحا اینجوری میگیم، میگیم حقایق دیگری، صفات دیگری غیر از این حقیقت و صفت علم هم موجودن. مثلا غیر از حقیقت علم و حقیقت قدرت هم داریم، حقیقت اراده هم داریم. دقت میکنی؟ با اینها غیر اونن دیگه حقیقت علم، ولی در مورد حقیقت وجود نمیشه گفت غیر داره، چون هر چه غیر او حساب کنی میشه عدم، لذا باید به وجود برگردد. دقت میکنی؟ خب، لذا این ایراد رو گرفتن که شما چرا آمدید در این استدلال و تقریر دوم اینو قیاس کردید به تقریر نخست در باب حقیقت وجود. در مورد حقیقت وجود به راحتی میشه گفت که دو نمیشه فرض کرد، ولی در مورد حقیقت علم لقائل ان یقول که یه حقیقت قدرت هم ما داریم، حقیقت اراده هم داریم، حقیقت حیات هم داریم مثلا. دقت میکنید؟ و این اشکال دقیقی است که به حکیم سبزواری گفته شد، مگر اینکه گفتیم کسی بیاد اون تقریر دوم رو بیاد بگه، یعنی بگه حقیقت علم، صفت علم دارای مراتب است، حالا دست رو اون مراتب علم میذاریم، یا این مرتبه، مرتبه از علم واجب الوجود یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجود باشد که ثبت المطلوب، اگر ممکن الوجود باشه باید به واجب الوجودی منتهی بشه و تا دور و تسلسل لازم نیاید. به این تقریر دوم ایرادی نیست، ولیکن به اون تقریر اول که مبتنی بر وحدت شخصی وجود است و بنده مفصل توضیح دادم اون جلسه خدمت شما، این علم را نمیشود به او قیاس کرد. دقت میکنید؟ خب،
یک مطلبی هم حکیم سبزواری مطرح میکنند در پایان بحث که در همش مصرع بعدی، اونم اینه که آقا شما آمدید اینجا گفتید که حقیقت علم واجب است، حقیقت قدرت هم مثل همون واجب است، حقیقت حیات هم واجب است، یعنی همه صفات کمالی وجودی را متصف به وجوب کردید، آیا طبق این سخن شما لازم نمیاد که واجب الوجودهای جدای از خدا اثبات بشه، شبیه آنچه که اشاعره میگن قدمای سمانیه؟ اونا هم همین حرف رو داشتن دیگه، میگفتن صفات خدا زائد بر ذات خداست و مانند ذات خدا قدیم است. و اگر صفات زائد بر ذات باشه، خدا هم که ذاتش قدیمه، یه ذات خدا داریم قدیم، 8 تا صفت هم داریم که مثلا قدیم باشد، که زائد بر، خب میشه تعدد قدما لازم میاد، یعنی چند تا واجب الوجود در هستی فرض شد. حالا اونا زائد بر ذات میدونن دیگه، شما نهایت اینه که زائد بر ذات نمیدونید، ممکنه کسی اینجوری اشکال کنه. جواب مشخصه، جواب اینه که این صفات کمالی که برای خود اثبات میکنیم اینه عین ذات خداوند متعال است و تغایر و تفاوتایی که است در ناحیه مفاهیم صفاته. مفهوم علم غیر از مفهوم اراده است، مفهوم اراده غیر از مفهوم قدرت، همه اینها غیر از مفهوم حیاتن، بله، ولیکن مصداقن همه اینها در یک مصداق چی شدن؟ جمع شده اند. دقت میکنید؟ خب متن رو نگاه بکنید، این بخش رو بخونید. و قص علیه ای علی الوجود کل ما من الصفات لیس امتنع ای ممکنون بالامکان العام و بلا لزوم تجسم علی الکون ای الوجود وقع. قیاس کن بر وجود هر صفتی را که این دو شرط را دارد، یکی این که اون صفت ممتنع نباشد بلکه ممکن باشد به امکان عام، توضیح دادم، دوم این که آن صفت احتیاج به تجسم نداشته باشد، بلا لزوم تجسم، یعنی لازمه یه اون صفت تجسم نباشد. این تجسم یعنی چی؟ یعنی اون صفت برای اینکه یک موصوفی متصف برای اون صفت بشه نیاز به این نباشد که اون موصوف بشه وجود جسمانی مادی، یعنی وجود تخصص مادی و جسمانی پیدا نکرده باشد، یعنی لازم نباشد که موصوفش وجود جسمانی باشد. این علل کن که گفته این متعلق به وقعه، یعنی متعلق به ما بعد خودشه، لذا معنیش اینجوری میشه قیاس کن هر صفتی را که ممتنع نیست و بدون تجسم بر وجود واقع میشود و بر آن صادق است. معنیش اینجوری میشه، حالا به ضرورت شعری بر متعلق خودش مقدم شد. حاصله انه قص علیه الصفات الکمالیته فقل اذا کان حقیقت العلم مثلا واجبتن فهو و الا استلزمته. حاصل سخن این که قیاس کن بر خود وجود، علیه یعنی علل کونه علل وجوده، قیاس کن بر خود وجود صفات کمالی را، همچنان که در اونجا گفتیم که حقیقت وجود یا واجب است یا مستلزم واجب، حالا بگو حقیقت علم یا واجب است یا مستلزم واجب، و اینطوری بگو در صورتی که حقیقت علم واجب باشد، اذا کان، اگر حقیقت علم واجب باشد مثلا، فهو و مطلوب ثابت، و الا اگر حقیقت علم واجب نباشد مستلزم چی خواهد بود؟ علم واجب، یعنی مستلزم باید به علم دیگری که واجب است منتهی بشه. دقت کردی؟ که دیگه توضیح دادم تکرار نمی کنم. کما قال المعلم الثانی یجب ان یکون فی الحیات حیاتون بذات و فی الارادت ارادتون بذات، همانطور که معلم دوم فارابی گفته که باید در حیات یک حیات بذاتی باشد، در هر اراده یک اراده بذاتی باشد، در هر اختیاری اختیار بذاتی باشد، تا این اشیاء، تا این صفات که میخواد در یک موجودی وجود پیدا کنه، اونم موجودی که این صفات در اون موجود لابذاته، یعنی به تبع اینات وجود پیدا بکنن، حتی تکون حاضهی فی شیئن لابذات، تا اینکه این صفات در یک وجودی که اون وجود این صفت را دارد که صفاتش لابذات است، مثلا وجودهای ممکن علمش لابذاته، یعنی به ذات نیست، چیه؟ به تبع. وقتی علم به تبع در موجود ممکن تحقق پیدا می کند که به یک علم به ذاتی بازگردد، وقتی اراده به تبع در ممکن تحقق پیدا می کند که به یک اراده به ذاتی برگردد، همچنین در مورد اختیار. دقت می کنید؟ و انما عبرنا عن صفات الکمالیت بذالک، میگه ما از صفات کمالی اینگونه تعبیر کردیم، یعنی بذالک یعنی چی؟ یعنی دو تا قید ذکر کردیم، دو تا شرط. یکی اینکه گفتیم صفات کمالی وجودی شرطش اینه، شرط اول اینه که ممتنع نباشد، شرط دوم اینه که این صفات کمالی وجودی نیاز به تجسم نداشته باشه، یعنی تخصص طبیعی یا ریاضی پیدا نکند، نیاز به وجود جسمانی شدن نداشته باشد. چون بعضی از صفات ها هست برای اینکه اون موصوف صفت بیاد به یک موصوفی بار بشه باید اون موصوف وجود جسمانی داشته باشه، مثل رنگ، رنگها. تا موجودی جسم نباشد متصف به سفیدی نمیشه، تا موجودی مادی نباشد متصف به اندازه. حالا مادی که میگیم اندازه، یعنی اندازه‌ای که بر موجود مادی است، و الا در مجردات مثالی هم داریم اینو، دقت میکنی؟ یعنی اینجوری نباشه که برای اینکه این صفت بیاد بار بشه به یک موصوفی اون موصوف حتما وجود جسمانی باشه. اگه این باشه دیگه اون صفت صفت کمالی وجودی نیست. بعد اینا رو گفتیم برای چی؟ لل اشارت الی معیار لمعرفت الکمال و هو کل ما یمکن بالامکان العام للوجود و لا یستلزم عروضه للوجود تخصص و استعدادن یا تخصص استعدادن کل علم لا کل بیاض. اینا رو گفتیم دوتا معیار رو برای اینکه اشاره کنیم به معیار شناخت صفات کمالیه وجودیه، که به تعبیر دقیق تر این صفات کمالی مساوق با وجودن. و ای کاش اینجوری استدلال میکردن حکیم سبزاری، میگفتن صفات کمالی مثل علم، قدرت، حیات، اینا مساوق با وجودن و چون وجود مقوله به تشکیکه، این صفات کمالی هم مقوله به تشکیکه. هر چون علم و وجود مساوق همن، پس وجود که مراتب داشته باشد علم هم مراتب داره. مساوقت رو در جایی میگن که مصداقاً میانشون وحدت باشه، مفهوماً مغایرت باشه. یعنی مصداق علم همان مصداق وجوده و مصداق وجود همون مصداق علمه، ولی معنا و مفهوم علم غیر از معنا و مفهوم وجوده. اینو اگر میگفتن میشد شبیه سخن ملا صدرا در جلد 6 اسفار، اونجا که برهان صدیقین رو میارن مطرح میکنن، بعد میفرماین و ثبت بهی ایزن توحیدو، در ادامه میگن و ثبت بهی ایزن علمو، یعنی با برهان صدیقین توحید خدا هم اثبات میشه، یگانگیش، علم خدا هم اثبات میشه. بعد جالبه در ادامه میگن از لیس العلم الا الوجود، این عبارت ملا صدرا در جلد 6 اسفار، زیرا علم چیزی غیر از وجود نیست. اون ابتدا صفحات 24-25 تو اون چاپ 9 جلدی، از لیس العلم الا الوجود، چون علم غیر از وجود نیست. یعنی علم و وجود با هم مسابقن، و اگر مسابق باشن هر جا پای وجود در میان باشه پای علم هم در میانه. اگر وجود وجود واجبی باشد علمش هم میشه علم واجبی، وجود وجود امکانی باشه علمش هم میشه علم امکانی. به این استدلال اگر میامدن میگفتن دیگه اون ایراد حکیم هیدجی و اینها هم که در تعلیق شرحشون هست دیگه برای ایشون وارد نمیشد. خب اون دوتا ویژگی چیه که معیار برای شناخت صفات کمالی است؟ یک، کل ما یمکن بالامکان العام للوجود. اولیش اینه که چیزی باشد که به امکان عام بر وجود ثابته. چرا میگن به امکان عام؟ چون امکان عام هم شامل ضرورت میشه هم شامل امکان خاص. لذا اگر گفتید علم به امکان عام برای وجود ثابته، خب این هم با علم واجب میسازد که برای وجود واجب ثابت است، هم با علم ممکن میسازد که برای وجود ممکن ثابت است. چون امکان عام هم شامل امکان خاص میشه هم شامل ضرورت. حالا اینجا مثلا میشه ضرورت وجود یعنی واجب، دقت میکنید؟ لذا امکان عام رو گفتن. اگر میگفت امکان خاص دیگه میشد علمی که برای ممکن الوجود هاست. علم خدا که ممکن به امکان خاص نیست که بگیم خدا میتونه علم داشته باشه میتونه نداشته باشه، نه خیر، در مورد ممکن. لذا گفتن امکان عام که هم ضرورت وجودی را یعنی واجب را در بر بگیرد، هم اون امکان خاص را که در مورد ممکن الوجود هاست. و همچنین ویژگی دوم، لا یستلزم عروضه للوجود تخصص استعدادن، تخصص استعدادن. این مستلزم این نباشد، یعنی اون عروض صفت کمال، عروض اون کمال برای وجود مستلزم این که آن وجود تخصص استعداد پیدا بکنه، یعنی استعداد خاص پیدا بکند، ندارد. مثلا سفیدی که وقتی بر وجود بار میشه که وجود اختصاص پیدا بکند به وجود مادی جسمانی ولا غیر. مانند علم که علم هم از چی هم؟ از صفات وجودی است که هر دو ویژگی را دارد، هم به امکان آن بر وجود ثابته، همین که برای اینکه بر وجود حمل بشه نیاز به این نداره که اون وجود وجود مادی باشد، علم هم برای وجود مجرد ثابته هم برای وجود مادی. فکل ما هو کذالک یجب اثباته للواجب، هر صفت که این گونه باشد یعنی ممکن به امکان آن باشد و احتیاج به استعداد خاصم نداشته باشد باید برای واجب الوجود ثابت شود. بله. ولما کان لقائل ان یقول، ممکنه یک کسی گوینده این گونه بگوید اشکال بکند، فیلزم تکسر الواجب بالذات، اینجوری که شما دارید میگید لازمش اینه که واجب بالذات کثرت پیدا بکنه، یعنی ما به تعداد صفات که واجب الوجودن خدا داشته باشیم، یکی ذات واجب الوجوده که متصف به وجوب میشه، دیگری صفات طبق حرفشون، چون شما میگید صفات هم واجب الوجودن دیگه، واجب بالذاتن دیگه، دفعناه و پاسخ میدیم، دفع میکنیم به انهو سم مرجعن و وحدن ها، جواب میدیم که برگرد و این صفات را همگی را در ذات و مصداق یکی کن. ای صفات جمعا، جمعن جمعا یعنی تأکید ضمیر وحدت و های، یعنی همه صفات را یکی کن. یعنی چی یکی کن؟ یعنی ذات و صفات با هم عینیت دارن، وحدت دارن در خارج، کثرت در ناحیه مصداق نیست. حت تکثیرو فیما انتزاع، یعنی تکثیر کثرت در آن چیزی است که انتزاع شده، این در مفاهیم، ای فی مفاهیم، مفاهیمی که از اون مصداق واحد بسیط انتزاع میشن اینا در ذهن کثرت دارن. این کثرت، کثرت مفهومی اعتباری ذهنی است، نه کثرت مصداقی خارجی. خب این مفاهیم انتزاع از چی انتزاع انتزاع شدن؟ این مفاهیم انتزاع من وجودها لا فی وجودها. بله، یعنی این مفاهیم که از وجود اون صفات انتزاع شده، نه در وجود اونها، دقت میکنید، از وجود اونها انتزاع شده، نه اینکه در وجود، این فی وجود یعنی اینجوری نیست که اون صفات کثرت مصداقی داشته باشن، شما از تک تک اون مصادیق از هر مصداقی یه صفتی انتزاع بکنید. و انتزاع و مفاهیم کثیره من ذات واحده سائغ لا ینسلم به وحدتها، و انتزاع مفاهیم زیاد از یک ذات جایز است، این سائغ یعنی جایز، و وحدت آن ذات را به هم نمیزند. دقت کردیم، وحدت آن ذات را به هم نمیزند. خب تا همینجا کافیه، انشالله ادامه بحثا رو در جلسه بعدی خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.